آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیام خدای مالش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 22 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی موهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که روند صدور پاسپورت برای شهروندان افغانستان از کنسولگری این کشور در شهر ممبای هند آغاز شده است. این وزارت دیروز یکشنبه 11 ماه نوامبر گفته است که پس از این شهروندان افغانستان مقیم هند به ویژه شهر ممبای می توانند برای رسیدگی به مشکلاتشان به ویژه تمدید پاسپورت به این کنسولگری مراجعه کنند. بر بنیاد معلومات طالبان، کنسولگری افغانستان با تازگی فعالیتش را در شهر ممبای هند دوباره آغاز کرده است. طالبان در حال از آغاز فعالیت کنسولگری افغانستان در ممبای خبر دادند که روز گذشته برخی از رسانه‌های هندی گزارش دادند که هند در حال بررسی پذیرش دیپلمات طالبان به نام اکرام الدین کمیل به حیث جنرال کنسول دوم کنسولگری افغانستان در ممبای است. بر اساس گزارش‌ها، اکرام الدین کمیل با تازگی با پاسپورت عادی به هند رفته است. وزارت خارجه هند و طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و سفارت آمریکا برای این کشور به مناسبت روز جهانی علم گفتند که با تلاش‌هایشان برای پشتیبانی از دانشمندان و مخترعان افغان ادامه می‌دهند. 10 ماه نوامبر برابر بود با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که از این روز هم سال توسط سازمان ملل متحد تجلیل می‌شود. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز دوشنبه 11 نوامبر طی پیام در صفحه اجتماعی ایکس بر ادامه آموزش دختران و پسران تاکید کرده و افزوده است که آموزش دختران منجر به رفاه اقتصادی و خودکفایی برای یک ملت مستقل می شود. نمایندگی اتحادیه اروپا افزوده است که بیایید با هم کار کنیم و از قدرت علم برای صلح و توسعه استفاده کنیم. اتحادیه اروپا همچنان بر فراهم سازی آموزش برای دختران و پسران در افغانستان تاکید کرد. با گفته این اتحادیه، در همکاری با صندوق وجهی سازمان ملل متحد با کمک‌هایش برای ادامه آموزش دختران و پسران در افغانستان ادامه می‌دهد. در همین حال سفارت آمریکا برای افغانستان که در حال حاضر فعالیت‌های خود را از قطر پیش می‌برد، طی پیامی گفته است که از تلاش‌های افغان‌ها در این بخش به هدف شکل‌دهی برای یک افغانستان بهتر قدردانی می‌کند. این روز در حال در سراسر جهان تجلیل می‌شود که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در ماه آگوست 2021 آموزش دختران بالاتر از دوره ابتدایی را منع کردند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف کمک به دانش آموزان در افغانستان را یکی از بزرگترین برنامه‌هایش عنوان کرده و افزوده است که در جریان سال گذشته برای 6.3 میلیون دانش آموز به شمول دختران و پسران مواد درسی فراهم کرده است. روشنان مرتضی، معاون امور برنامه‌های یونیسف در افغانستان، گفت این سازمان به ادامه کمک‌ها به دانش آموزان در این کشور تلاش خواهد کرد و اضافه کرده است که یونیسف متعهد به حمایت از آموزش و دادخواهی برای تمام کودکان است. دفتر صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان از ایجاد کم از کم 500 مکتب روستایی و مراکز آموزشی در ولایت بدخشان خبر داده است. یونیسف افزود که در حال حاضر هزاران کودک به شمول دختران در این صنف‌های روستایی مصروف آموزشند. شما شنونده خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. مقام‌ها در ایالت پنجاب پاکستان به دلیل آلودگی شدید هوا و جلوگیری از ابتلای مردم به بیماری‌های ناشی از آن، اکثر فعالیت‌های بیرون از منزل را منع کرده و به فروشگاه‌ها و دکانداران دستور دادند که سر از دیروز دوشنبه 11 نوامبر بازارها و دکان‌هایشان را وقت‌تر مسدود کنند. نهادهای آموزشی و اماکن عامه در پنجاب مانند پارک‌ها و باغ وحش از قبل به دلیل آلودگی هوا الی تاریخ 17 ماه نوامبر مسدود شده بود. بود و قرار است ممنوعیت‌های جدید نیز برای یک هفته نافذ باشد. حکومت ایالتی پنجاب در دستور به منظور وضع ممنوعیت بر فعالیت‌های بیرون از منزل گفته است که شفاخانه‌های شهرهای لاهور، ملتان، فیصل آباد و گجرانوالا در هفته‌های اخیر شاهد افزایش شدید و غیرمنتظره شمار بیماران مبتلا به بیماری‌های عفونی جهاز تنفسی چشم و گلو بوده که تهدید آنی را متوجه صحت عامه کرده است. بانک حکومت پنجاب فعالیت‌های چون رویدادهای ورزشی، برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها و حتی غذا خوردن در رستوران را منع کرده است. در دستور خود گفته است که برگزاری مناسک اجتناب ناپذیر مذهبی از این امر مستثناست. همچنین بر فعالیت دواخانه‌ها، لبنیات فروشی‌ها، میوه و سبزی فروشی‌ها نیز ممنوعیت وضع نشده است، اما با آنان اجازه داده شده که صرف تا ساعت 8 شب فعالیت داشته باشند. هوای شهر لاهور دیروز دوشنبه نیز کشنده و زهرآگین بود، طوری که شاخص کیفیت هوا در این شهر به بیش از 600 می‌رسید. شاخص کیفیت هوا بین 0 تا 50 خوب و عاری از زیان پنداشته می‌شود. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. گیدیون سار وزیر خارجه اسرائیل دیروز 11 نوامبر ایجاد یک دولت فلسطینی را رد کرده و آن را یک هدف غیر واقعی خواند. این دیپلمات ارشد اسرائیل در پاسخ به پرسشی در مورد ایجاد یک دولت فلسطینی در بدل عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عرب گفت: فکر نمی کنم این موقف امروز واقعی باشد. ما باید واقع بین باشیم. و افزود که دولت فلسطینی به معنای دولت حماس است. روند عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عرب بخشی از توافقات ابراهیم بود که سال 2020 به ابتکار دونالد ترامپ به میان آمد و این روند می تواند پس از بازگشت ترامپ به قصر سفید از سر گرفته شود. این در حالی است که رهبران کشورهای اسلامی در عربستان سعودی دور هم آمدند تا در مورد جنگ غزه و لبنان صحبت کنند. وزارت خارجه عربستان در ماه اکتبر برگزاری این نشست را اعلام کرده بود. در کنار این، ریاض تلاش دارد که یک ائتلاف بین المللی را با تاکید بر تشکیل یک دولت فلسطینی ایجاد کند. اردوی چاد دیروز دوشنبه 11 نوامبر گفت شورشیان بوکو حرام بر یک پایگاه نظامی در آن کشور حمله کردند که در اثر درگیری ها 17 سرباز و 96 شورشی کشته شدند. ایزاک ایچیک سخنگوی اردوی چاد در صحبت با تلویزیون ملی آن کشور ضمن ارائه این آمار گفت این رویداد در ساحه جهیل چاد با وقوع پیوسته اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. ساحه جهیل چاد در سال روان شاهد حملات شورشیان و شمول گروه بوکو حرام و جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در غرب افریقا بوده است. این ساحه پس از عملیات اردوی چاد برای سرکوب گروه‌های تندرو در سال 2020 شاهد آرامش نسبی و کاهش خشونت‌ها بود، اما یک بار دیگر صحنه خشونت و درگیری‌های مرگبار شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیروز 11 نوامبر در نشست مشترک عرب لیگ و سازمان همکاری اسلامی خواهان آتش‌بس فوری در غزه و لبنان شد. سران کشورهای اسلامی در ریاض پایتخت عربستان سعودی دور هم آمدند تا در مورد جنگ اسرائیل در غزه و لبنان گفتگو کنند. محمد بن سلمان در جریان سخنرانیش در این نشست جنگ اسرائیل را در غزه نسل کشی علیه برادران ما در فلسطین و لبنان خواند و گفت که جامعه بین المللی باید فوراً اقدام اسرائیل را توقف دهد. او گفت عربستان سعودی حمایت خود را از برادران فلسطینی و لبنانی برای غلبه بر عواقب بشری فاجعه بار خصومتگرایی جاری اسرائیل مجدداً تصریح می کند. مسوده قطعنامه نشست سران بر حمایت قاطع از حقوق ملی مردم فلسطین تاکید می کند که در رأس آن حق آزادی و داشتن یک کشور آزاد و مستقل قرار دارد. این در حالی است که صرف چند ساعت پیش گیدیون سار وزیر خارجه اسرائیل ایجاد یک دولت فلسطینی را رد کرده و آن را یک هدف غیر واقعی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده الیس استفنیک را به صفت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد برگزیده است. ترامپ در بیانیه‌ای که خبرگزاری رویترز دیروز دوشنبه 11 نوامبر جزئیات آن را نشر کرد نگاشته است که افتخار دارم که الیس استفنیک را به صفت سفیر ایالات متحده در ملل متحد معرفی می‌کنم. الیس یک مبارز فوق‌العاده قوی، سرسخت و هوشیار طرح آمریکا نخست است. استفنیک نماینده جمهوری از ایالت نیویورک و رئیس انجمن حزب جمهوری خواهان مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده یکی از متحدان سرسخت ترامپ است. تا کنون این قانونگذار جمهوری خواه در مورد نامزدیش به سمت جدید آن تبصره نکرده است. نشست دو هفته‌ای سازمان ملل متحد برای تغییر اقلیم در آذربایجان در حال آغاز شد که نماینده ایالات متحده میگوید کار در این بخش جریان خواهد داشت. جان پودیستا نماینده ایالات متحده در امور تغییر اقلیم دیروز دوشنبه 11 نوامبر از حکومت‌ها خواست تا به تعهد ایالات متحده برای مبارزه با تغییرات اقلیمی اعتماد داشته باشد. پودیستا افزود آنچه که امروز می‌خواهیم به شما بگویم این است که در حالی که دولت فدرال ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ ممکن است اقدامات اقلیمی را پشت سر بگذارد، کار برای مهار تغییرات اقلیمی در ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد داشت. او گفت دونالد ترامپ با بازگشت به قدرت در ماه جنوری انتقال از مواد فسیلی را می تواند متوقف کند. این در حالی است که شمار زیادی از کشورها نگرانند که ترامپ مانع پیشرفت‌ها در بخش مبارزه با تغییر اقلیم خواهد شد یا آن را محدود خواهد کرد. ترامپ تعهد کرده است که ایالات متحده بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای جهان را از همکاری‌های بین المللی تغییرات اقلیمی بیرون کند و رکورد تولید مواد سوخت فسیلی این کشور را به حد اکثر برساند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که یک هیئت طالبان در نشست تغییر اقلیم ملل متحد در باکو پایتخت آذربایجان شرکت می‌کند که اولین حضور نماینده این گروه بعد از برگشت دوباره به قدرت در سال 2021 میباشد. شرح بیشتر این مطلب را محمد احمدی پیشکش می‌کند.
افغانستان به حیث ششمین کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییر اقلیم رده‌بندی شده است و مقام های طالبان اصرار داشتند تا در نشست های تغییر اقلیم شرکت داشته باشند و گفتند که انزوای سیاسی حکومت این گروه نباید مانع شرکت آنها در مذاکرات بین المللی اقلیم شود.
این اولین بار است که زمان برگشت امارت اسلامی هیئت ما به شرکت در این کنفرانس دعوت می شود و ما امیدوار هستیم که در این کنفرانس روی این بحث کنیم که افغانستان چگونه از ابعاد مختلف بین المللی متاثر شده و آسیب دیده. این کنفرانس یک فرصت برای ما است تا روابط ما را توسعه بخشیم.
طالبان در سالهای پسین با وجود تلاش‌هایشان نتوانسته بودند در این نشست‌های قبلی ملل متحد که در مصر و امارات متحده عرب برگزار شده بود شرکت کنند، اما امسال موفق به دریافت دعوتنامه اشتراک در آذربایجان شدند. از اکتبر سال 2021 تا به حال هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مقام‌های اداره ملی حفاظت از محیط زیست طالبان به کرات گفتند که تغییر اقلیم نباید سیاسی شود و خواستار اجرایی شدن پروژه‌های مرتبط به محیط زیست شدند که با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. متخصصین محیط زیست تأکید دارند که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم است.
بعضی خوش‌سالی‌های پیهم است. این خوش‌سالی‌های پیهم سبب از این شده که مردم مجبور بشن از خانه و کاشانه خود بیجا شوند، از خیلی قریه‌جات متاسفانه بدون سکنه شده و اینها همه در واقع نشانگر یا نماینگر تأثیرات شگرف تغییر اقلیم هست و وقتی ما میتونیم صدای افغانستان رو بلند کنیم که در چنین نشست‌های در چنین کنفرانس‌های حضور داشته باشیم.
در این حال دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد برای افغانستان یا اوچا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که افغانستان از جمله 10 آسیب پذیرترین کشور جهان است.
افغانستان با آنکه 0.1% گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می کند، از جمله 10 کشور است که در معرض خطر بیشترین آسیب از تغییرات اقلیمی قرار دارند. در نشست کاپ 29، اقدام فوری برای حمایت از جوامعی که شدیداً در برابر گرما و سرمای شدید، کمبود آب و خشکسالی مواجهند لازم است.
در بحث‌های کلیدی این نشست، انتخاب مجدد دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا قرار دارد. دونالد ترامپ تعهد خود را تجدید کرده است که ایالات متحده را از توافقنامه تاریخی تغییر اقلیم پاریس خارج خواهد ساخت و نگرانی‌هایی در مورد این اقدام وجود دارد که آمال مذاکرات زیر بحث را ممکن ضعیف بسازد. ملل متحد میگوید که در صدر اولویت نشست تغییر اقلیم در باکو توافق روی یک هدف نو مالی اقلیم می باشد که بر اساس آن تضمین شود که هر کشور امکانات را برای اتخاذ اقدام قوی تر در برابر تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه‌ای بر می دارد و جوامع را مقاوم بسازند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شماری از نظامیان پیشین امریکا به این باورند که دونالد ترامپ با برگشت به قصر سفید تغییر بزرگ را در سیاست‌های واشنگتن در قبال افغانستان نخواهد داشت، اما امیدوار هستند تا روند تخلیه متحدین افغان اردوی امریکا ادامه یابد. جیسن هوک، نظامی متقاعد و مسئول نهاد دوستان جهانی افغانستان، میگوید انتخاب مجدد ترامپ برای نظامیان یک نشانه امیدواری سیاست‌های بهتر در قبال افغانستان است. شرح بیشتر را جیلانوری پیشکش میکند.
نظامیان پیشین آمریکایی جنگ افغانستان در برابر برگشت ترامپ به قصر سفید نظرات متفاوت دارند. برخی از این نظامیان انتظار دارند تا ترامپ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در برابر طالبان اتخاذ کند، اما برخی به این باور هستند که این سیاست‌ها تفاوت زیادی با سیاست‌های فعلی بایدن در قبال افغانستان نخواهد داشت. جیسن هوک، نظامی پیشین و مسئول نهاد دوستان جهانی افغانستان در واشنگتن، میگوید انتخاب مجدد ترامپ برای شمار از نظامیان آمریکایی جنگ افغانستان نشانه امیدواری برای سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان محسوب می‌شود.
به نظرم بخصوص در بین نظامیان جنگ افغانستان یک کم امیدواری ایجاد شده است که حکومت جدید ممکن مسئولیت آنچه در افغانستان اتفاق افتاد را بگیرد و سیاست کنونی را در قبال افغانستان بررسی کند و در جاهایی که لازم است تغییرات به وجود بیاورد. ما روی شماری از مسائل بین خود صحبت کرده می توانیم، اما در کل فکر می کنم بدون وابستگی سیاسی روحیه مثبت داریم که حکومت جدید آنچه را که در افغانستان انجام دادیم و چیزی را که باید انجام دهیم بررسی کند.
در واکنش به انتخاب مجدد ترامپ، وزارت خارجه طالبان گفته که امیدوار است اداره آینده ایالات متحده آمریکا برای پیشرفت در روابط دو کشور گام‌های واقع‌بینانه بردارد. ترامپ در مناظره‌اش در برابر کاملا هاریس گفت طالبان به شرایط توافقنامه دوحه عمل نکردند و در مورد اهمیت پایگاه بگرام در شمال کابل نیز صحبت نموده است. جیسن هوک در اشاره به دور اول حکومت ترامپ و تعیین زلمه خلیلزاد برای مذاکره با طالبان گفت بهتر است تا حکومت جدید این بار کسی را که مورد اعتماد مردم افغانستان نباشد انتخاب نکند تا وضعیت بدتر نگردد. در این میان شان وندای و نظامی پیشین آمریکایی و مسئول نهاد افغان وقت میگوید احساسات نظامیان آمریکایی جنگ افغانستان زیاد تغییر نکرده و آنها در برابر افغانهایی که با آنها خدمت کردند احساس وفاداری میکنند و خواهان ادامه تخلیه متحدین افغان هستند.
امیدوار هستم که طی روزها و هفته های آینده از تیم او در مورد آنچه ادامه برنامه تخلیه است بشنویم. تا کنون برای ما چیزی نگفتند، اما امیدواریم که به زودی از آنها بشنویم. به نظر می رسد چیزی تغییر نخواهد کرد و این پروسه ادامه خواهد یافت. بسیار مهم است که حکومت جدید به جهت درست در این را پیش برود تا تمام جهان ببینند که ما چگونه در کنار متحدان خود قرار داریم.
از سوی دیگر نظامیان سابق افغانستان در مورد برگشت ترامپ به قصر سفید نظرات متفاوت دارند. اجمل عمر شنواری، سخنگوی قوای مسلح حکومت پیشین افغانستان، میگوید قوای مسلح افغانستان باید برای آزادی افغانستان مورد حمایت قرار گیرد.
نظامیان افغان از دنیا تقاضای مداخله نظامی در کشور ما ندارند و فقط و فقط ما از جهان و به خصوص ایالات متحده آمریکا توقع ازیره داریم که از آدرس مستقل نظامیای واقعی ملی و مسلکی افغانا حمایت بکنند تا افغانستان برای دراز مدت از بحران و از جنگ‌های داخلی و استفاده سوی ممالک دیگه منطقه و فرا منطقه نجات پیدا کرده باشد.
کارشناسان میگویند دیده شود که آیا ترامپ سیاست‌های بایدن در قبال افغانستان را دنبال خواهد کرد یا خیر. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتیش از نحوه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان به شدت انتقاد کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا خواند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با آغاز شکلگیری حکومت آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، پرسش ها در مورد چگونگی عملی ساختن تعهدات انتخاباتیش یا حتی اینکه آیا او در صدد مجازات دشمنانش خواهد بود در ذهن بسیاری از امریکایی ها وجود دارد. در این زمان دموکرات ها در حال بازتاب شکست خود در قصر سفید هستند. گزارش ورونیکا بلدرس اگلاسیالز خبرنگار صدای امریکا در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می کند.
پس از پیروزی قاطع در انتخابات اکنون همه متوجه چگونگی نحوه حکومتداری دونالد ترامپ هستند. حامیان او معتقدند که حتی آن عده از امریکایی هایی که به ترامپ رای ندادند شاهد بهبودی زندگیشان خواهند بود. ویویک راماسوامی کاندید سابق ریاست جمهوری جمهوری خواهان میگوید:
فکر میکنم بسیاری مردم در سراسر کشور، حتی کسانی که روایت های نادرست درباره دونالد ترامپ شنیدند، از یافتن پول بیشتری در چک دستمزد خود حیرت زده خواهند شد. همچنان کاهش قیمت ها در کشور و یک مرز امن.
در این حال پرسش ها در مورد این که آیا ترامپ با وعده هایی که برای مجازات و انتقام از دشمنان سیاسی خود و کسانی که دوسیه های حقوقی علیه او را پیگیری کرده اند عمل خواهد کرد یا خیر مطرح شده است. راماسوامی می گوید:
می خواهم با شما بگویم که دونالد ترامپ بارها گفته است که پیروزی ما مجازات ما خواهد بود و موفقیت ما انتقام ما خواهد بود.
و برای کسانی که از کمپاین ریاست جمهوری کامالا هریس معاون رئیس جمهور حمایت کردند، این زمان تأمل و اندیشه است. برنی ساندرز سناتور مستقل میگوید:
طبقه کارگر این کشور عصبانی است و دلیل برای عصبانیت دارند. ما امروز در اقتصاد زندگی می کنیم که در آن افراد در سطح بالا به طرز خارق‌العاده خوب زندگی می کنند، در حالی که 60% مردم ما متکی به چک دستمزدشان هستند.
سناتور ساندرز ضمن تمجید از دستاوردهای حکومت بایدن می گوید که کارهای بیشتر باید انجام شود.
ما به برنامه نیاز داریم که به طبقه کارگر بگوید ما این برنامه خاص قدرتمند را به عهده می گیریم و اقتصاد و حکومت را ایجاد می کنیم که برای شما کار کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده وعده داده است که در 20 جنوری انتقال مسالمت آمیز قدرت انجام خواهد شد. بایدن با ترامپ تماس گرفته و پس از پیروزی در انتخابات با او تبریک گفت. قرار است بایدن و ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید با هم ملاقات کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد 24 سال پیش قطعنامه 1325 را تصویب کرد. یک قطعنامه تاریخی به هدف افزایش مشارکت کامل و برابر زنان در تأمین صلح، جلوگیری از منازعات و تلاش‌های صلح. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که با وجود بسیاری از تعهدات و ابتکارات جهانی و منطقه‌ای، تعداد زنانی که در روندهای رسمی تأمین صلح مشارکت دارند کم است. تامس گرینفیلد گفت قبل از تصویب این قطعنامه زنان بین 1-2% تمام نیروهای حافظ صلح را تشکیل می دادند. این تعداد تقریباً 10 برابر شده است. بین سالهای 1990 و 2000 فقط 12% از توافقنامه های صلح به زنان اشاره داشتند. اکنون این رقم 33% است. اما باید 100% باشد. گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد آشکارا نشان داد که پیشرفت‌ها عقب‌گرد داشته، نابرابری‌ها از جمله در نظام سازمان ملل متحد باقی مانده است. اما از گرینفیلد گفت که مسئولیت داریم تا بی‌عدالتی و نابرابری را در سیستم سازمان ملل متحد ریشه کن سازیم. با گفته وی نخستین کلید برای انجام این کار سرمایه گذاری است. وی گفت به عبارت ساده ما باید برای کاهش بحران‌های امروز و رسیدگی به بحران‌های آینده منابع را فراهم کنیم. ایالات متحده امریکا همچنین به این درخواست لبیک میگوید. چه تعهد به مراکز زنان، صلح و امنیت تحت رهبری حکومت یا سرمایه گذاری در صندوقهای واکنش سریع برای حمایت از مشارکت زنان در سیاست و زندگی عمومی باشد. تمام این تعهدات با اضافه 40 میلیون دلار است که ما به صندوق صلح و کمک های بشردوستانه زنان سازمان ملل متحد داده ایم. و منظور حرکت در راستای اجندای زنان صلح و امنیت، به گفته تامس گرینفیلد، هر کشور عضو سازمان ملل متحد باید از آن در داخل کشورهای خود و همچنین در سیستم چند جانبه دفاع کند. و افزود این انگیزه قانون زنان صلح و امنیت سال 2017 ایالات متحده بود که چارچوب قانونی برای هدایت تفکر ما در داخل و خارج از کشور است. از زمان تصویب این قانون ما همکاری های را با اداره زنان سازمان ملل متحد آغاز کردیم تا اوکراین را به اجرای برنامه اقدام ملی زنان صلح و امنیت و ایتوپیا را در ایجاد توافق ختم خشونت ها که شمولیت جنسی در آن بیشتر باشد کمک کرده باشیم. از همه مهمتر، ویر تامس گرینفیلد تأکید کرد ما باید به حمایت و ارتقای آزادی های اساسی زنان و دختران متعهد باشیم. ایالات متحده آمریکا خواستار پاسخگویی کسانی است که حقوق بشری زنان را پامال می کنند. صرف نظر از این که این کار در کجا رخ می دهد. سفیر تامس گرینفیلد گفت اگر جامعه بین المللی به طور کامل اجندای زنان صلح و امنیت را اجرا کند، می توان مسیری را سوی آینده امن‌تر و صلح‌آمیزتر برای زنان و دختران و برای همه ما ترسیم کرد. در گذشته و حال تشکر میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
چراغ‌های درخشان امسال یک بار دیگر در آستانه آغاز جشن سال نو در مرکز لندن روشن شده است. این 70مین سال است که جاده ریجنت به مناسبت کریسمس یا عید مسیحیان و پذیرایی از گردشگران و شهروندان روشن می شود. صحنه‌ای که برای آنها از جذابیت خاص برخوردار است. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را از من فوزیه احسان می شنوید. این لحظه است که ناگهان جاده به نام ریجنت در قلب لندن با نور 300 هزار چراغ روشن می شود. در لحظه که چراغ های آویزان از سقف مرکز خرید در این خیابان روشن می شود، فریاد خوشی تماشاگران بلند می شود. این یکی از اولین جاده های است که برای نخستین بار در سال 1954 میزبان جشن روشنایی چراغ ها بود و اکنون 70مین سالگرد این جشن در آن راه اندازی شده است.
ریجنت نخستین جاده در لندن بود که جشن روشنایی را برگزار کرد و این 70مین سالگرد ماست. ما 300 هزار چراغ را روشن کرده ایم. پس بیایید و از خرید، دیدن و خوردن و نوشیدن در بارها و رستوران‌ها لذت ببرید.
جمعیت بزرگی که برای تماشای این چراغ‌ها آمدند در جاده ایندویست صف‌های طویل را تشکیل دادند که فرصتی را برای خرید قبل از وقت برای کریسمس نیز به وجود آورده است. با رقابت‌هایی که خریدهای آنلاین برای فروشندگان ایجاد کرده، جذابیت چراغ‌های کریسمس برای این خیابان و خرید مشتریان مغازه‌های آن مفید واقع شده است. تجربه احساس خوش خرید و بازدید کننده های این جشن در این جاده بخشی از تلاش هایی است که چراغ ها در آن نقش کلیدی دارد و ویست این لندن با هزاران سیاح که از پایتخت دیدن می کنند در موقعیت خوب و سودمند قرار دارد. الیوت می گوید شاهد علایم این است که فروش ها در ویست ایند کاهش یافته باشد و پیش بینی می کند که در جریان جشن 1.7 میلیارد پوند در این جاده به مصرف برسد. در کنار خرید و مصارف متفاوتی که جمعیت در این جاده به مناسبت کریسمس می کنند، فرصت برای گرفتن عکس و تصویر یکی دیگر از جذابیت های این محل است. در سر تا سر جاده ریجنت مردم که اکثرشان سیاحان بین المللی اند با کمره های موبایل خود و گرفتن تصویر می پردازند تا آن را با خانواده و دوستان شریک کنند.
فکر می کنم چراغ ها زیبا، تابناک و عاشقانه است. من تعریف دیگری برای این نمی یابم چون کلمات محدود است.
همزمان در نزدیک این جاده چراغ ها در جاده دیگری به نام کارنابی نیز روشن شده است. برای روشن نگه داشتن 60,000 چراغ این جاده که برای نورافشانی در سراسر شب تنظیم شده، از انرژی کم مصرف استفاده می شود. چراغ های جاده ریجنت هر شب تا پنجم ماه جون روشن خواهد بود. شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه در خدمت خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.